یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. برنامه گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که رصد می‌کنه مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و قراره که در این برنامه هم به یکی از موضوعات مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. باربی سمفونی براندازی زنان، موضوعی که امشب قراره که با حضور کارشناسان و پژوهشگران این حوزه بهش بپردازیم، در موردش صحبت کنیم. فیلمی که این روزها خیلی سر و صدا کرده و در موردش خیلی صحبت میشه. یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم با کارشناسان همراه خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما همونطوری که وعده دادیم در برنامه امشب هم در خدمت کارشناسان و خبرگان حوزه فرهنگ و هنر هستیم و این افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از سرکار خانم مریم مومنزاده، پژوهشگر و نویسنده. سرکار خانم سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در
بزرگواری. سرکار خانم، یه صحبتی در مورد فیلم داشته باشیم، نگاه شما رو در مورد این فیلم داشته باشیم. فیلمی که خب بالاخره توی روزهای گذشته خیلی سر و صدا کرده، صحبت‌های مختلفی مطرح شده، آمارهای فروش هم نشون میده که اتفاقات مختلفی رو این فیلم در سینمای جهان رقم زده و چیزی دور از ذهن هم نیست که اگر فکر کنیم تا چند وقت دیگه جزء پرفروش‌ترین فیلم‌های جهان هم باشه و در رتبه نخست قرار بگیره. دیدگاه شما رو در مورد این فیلم داشته باشیم، حالا در مورد اهداف و نگاهی که پشت این فیلم هم هست صحبت خواهیم کرد.
ممنون از شما. واقعیتش اینه که ما الان به هر حال به عنوان فیلمی که در یک هفته اول فروش خیلی بالایی داشته بهش نگاه میکنیم و خب در بستر فرهنگ و جامعه فیلمی که اینقدر دیده شده حتما قابل گفتگو و مهم هستش. نکته مهمی که در مورد باربی وجود داره اینه که ما قبل از اینکه به فیلمش بپردازیم باید بدونیم که باربی اصلا فراتر از یک عروسکه.
درسته.
باربی حامل یه فرهنگ، یک نوع نگاه و یک تاریخ بزرگیه که اگه اونو در نظر نداشته باشیم احتمالاً به عنوان یه عروسک دست بچه‌ها بهش نگاه می‌کنیم.
پس یک کمی برگردیم عقب به این تاریخچه نگاهی داشته باشیم. معمولاً اصلا همین برنامه رو دارن، یعنی خیلی برنامه‌ریزی میشه برای اینکه یک کاراکتر، یک شخصیت در سطح دنیا به یک شخصیت برتر تبدیل بشه. معمولاً کارهای مختلفی میکنن، حوزه‌های مختلفی رو وارد کار میکنن. این شکل نیست که حالا ما فکر کنیم که بیایم در عرصه ملی هم بخوایم یک کاری این شکلی انجام بدیم، بیایم یک نمایشی رو بسازیم، یک فیلمی رو بسازیم. وقتی به تاریخچه این فیلم نگاه میکنیم میبینیم که شاید در خود همین ایران خودمون هم چند نسل با این شخصیت درگیر بودن و چند نسل با این شخصیت همراه بودن، ویژگی هایی رو برای این شخصیت در طول سالهای مختلف ساختن، نمادهایی رو به این شخصیت نسبت دادن که این نمادها باعث میشه که وقتی یک فیلمی با این عنوان بیاد و ساخته بشه خیلی دور از ذهن نباشه که ما این فیلم رو جز فیلم های پرفروش بدونیم و فیلمی باشه که سر و صدای زیادی بکنه. بریم به این تاریخچه نگاهی داشته باشیم خانم مومن‌زاده.
واقعیتش اینه که حالا این بخش صحبتام هم تکمیل کنم که کلا دنیای مارکتینگ الان خب به هر حال مهمه و یه بخشی از فروش فیلم باربی هم به خاطر تبلیغ ویژه‌ای بوده که
بله.
و خب تبلیغ ویژه و حرفه‌ای که روی این اثر صورت گرفته. اینو می‌ذاریم کنار. در مورد خود باربی اگه من یه نکته‌ای که تو خود فیلمم خیلی برجسته میشه، ما مبدأ باربی رو میبینیم، صاحب شرکت متل رو میبینیم، ولی هیچ وقت از ایده شروع باربی بر ما صحبت نمیکنه. ایده شروع باربی جالبه بدونید که اولین بار تو ذهن این خانوم با جای اتفاق میفته که یک سفر به آلمان داشته و یک عروسک آلمانی رو میبینه که اتفاقا اصلا واسه کودکان نبوده.
درسته.
ایده باربی قبل از اینکه تبدیل به عروسک بشه یک شخصیت کمیک آلمانی بوده که یک زن شوخ‌طبع بوده و بعد عروسکش رو توی بارها، مهمونی‌های شبانه و اینجور مکان‌ها به فروش می‌ذاشتن. این ایده توی ذهن این خانم شکل می‌گیره و بعد از طرفی دخترش باربارا رو می‌بینه که وقتی داره با عروسکاش بازی می‌کنه به عروسکاش شخصیت‌های بزرگسال میده. تا اون موقع ما عروسک‌هایی که داریم عروسک‌هایی‌ان که شکل یا حیوان دارن یا بچه دارن. ما اصلا عروسک بزرگسال نمی‌بینیم، شمایل بزرگسال، پوشش بزرگسال نمی‌بینیم. ترکیب ایده‌ای که تو بازی داره از بچه‌ها می‌بینه و بعد اون عروسکی که تو آلمان دیده بوده، اینها رو ترکیب می‌کنه و باربی از دلش در میاد. جالبه که مثلا اولین بارم اصلا خیلی مخالفت با این عروسک میشه. یعنی وقتی که باربی طراحی میشه، شرکت متل قبل از اون یه شرکت اسباب‌بازی سازی بوده.
درسته.
تقریبا اواخر دهه 50 میلادی باربی طراحی میشه و با خودشون میبرن توی کالا یک نمایشگاهی، اونجا رو نمایی میکنن. به شدت از طرف بزرگسال مورد نقد قرار میگیره که خب ببینید شما دارید برای اولین بار یک عروسکی رو میبینید با شمایل یک زن بزرگسال
بله.
که برای بچه‌ها شاید اصلا مناسب نیست. بعد اولین پوششی هم که باربی داشته لباس شنا بوده.
درسته.
خب این قاعدتا از طرف خانواده خیلی مورد پذیرش نیست.
بله 100%.
و دوباره مارکتینگ کمک این شرکت میاد و اولین تبلیغاتی که برای باربی انجام میشه، این اولین کاری بوده که جالب بوده تو عرصه تبلیغات هم صورت میگیره، خود بچه‌ها مخاطب میشن. تا قبل از اون ما وقتی محصولی رو برای بچه‌ها تولید می‌کردیم بزرگسال مخاطبش بود، یعنی ما به بزرگسال میگفتیم که برای بچه‌تون اینو بخرید.
بله.
ولی دیگه سر باربی اینجوری بودیم که بچه‌ها بیاید باربی.
درسته. این شخصیت رو یک کمی در موردش صحبت کنیم. از ابتدایی که این شخصیت خلق شده چه پیامایی رو به نظر شما داشته و می‌خواسته چه نوع سبک زندگی یا چه نوع لایف استایل، عبارتی که این روزها زیاد استفاده میشه، رو به همراه داشته، چه تفکری رو میخواست به جامعه جهانی منتقل کنه؟
اولی که میگم باز از بستر تاریخیش جدا نیست، هر بار تحولات رو پشت سر گذاشته که این تحولاتش هم به اون بستر شکلیش، یعنی تاریخ آمریکا برمیگرده.
بله.
ولی مهمترین نکته‌ای که در مورد باربی وجود داره بحث کلیشه بدن هستش. یعنی اینکه ما با چیزی داریم مواجه میشیم که یک استانداردی از بدن زنان و زیبایی زنان رو داره ارائه میکنه. با تمام تغییراتی هم که در طول تاریخ در مورد باربی اتفاق میفته،
بله.
کلیشه بدن تغییری نمیکنه. یعنی شما میبینید که همیشه ما باربی سیاه پوست داریم، سفید پوست داریم، ولی همیشه کلیشه بدن ثابت باقی میمونه. حتی یک جاهایی مجبور میشن در مقابل حالا اون کنشای فمینیستی که اتفاق میفته، یک تغییراتی تو باربی، اندام باربی ایجاد کنن و باربی رو میسازن که مثلا معادل یک خانم سایز 36 واقعیه. یعنی تو شکل ظاهری خانم لاغره.
خب این تفکر رو تغییر میده.
آره، یعنی مسئله اینه که اون باربی چاقی هستش در تصور عموم آدم ها و دقیقا همین استاندارد زیبایی تغییر پیدا میکنه. استاندارد یک خانوم زیبا و ایدئال تغییر پیدا میکنه با باربی، و البته در کنارش تنها باربی نبوده، یک دیدگاه کلی بوده در مورد کلیشه بدن زنان.
درسته. حالا برگردیم به فیلم، اتفاقاتی که داره میفته و اون پیامی که حالا میخوان با این شخصیت به جامعه منتقل کنن، پیامی که در دل این فیلم نهفته است، در مورد اون هم صحبت کنیم.
اولی که فیلم باربی، حالا یه نکته که وجود داره، روایتش دوچار یه تشتتی هستش. یعنی ما یه جاهایی رویکردهای نقد به این کلن عروسک رو میبینیم تو فیلم، ولی راهکاری که ارائه داده میشه باز هم در همون کانسپت مورد نقد قرار میگیره. یعنی شما میبینید که ما میبینیم اون خانم، حالا کاراکتر باربی، بلند شده ایستاده در برابر اون و میخواد یه کنشگری انجام بده، ولی چه کنشگری داره انجام میده. یعنی باز هم ما یک زن مستقل رو نمیبینیم، باز هم کلیشه های بدن داره تکرار میشه، باز هم زیبایی مهمه.
درسته.
و یعنی در واقع انگار یه نقد در اصطلاح خود باربی صورتی داره به باربی اتفاق میفته و نقد اساسی، یعنی مهمترین چیزی که من فکر میکنم در مورد باربی آدم ها باید بدونن اینکه این باربی اصلا عروسک کودک نیست و در زمانی که کودک داره یاد میگیره نقش هایی رو با عروسکش بازی کنه داره درگیر چیزهایی میشه که اصلا مناسب سنش نیست. و اصلا ما سندروم باربی داریم، آدم هایی که داره خودشون رو شبیه باربی میکنن.
بله، در دنیا
و یک بیماری داره اتفاق میفته و جالبه که هیچ وقت هیچ آدمی نمیتونه شبیه باربی باشه، چون باربی نصف روده تو بدنش جا میشه اگر بزرگسال بشه. یعنی ببینید شما یک چیزی که غیر ممکن هست رو به ایدال ذهنی تبدیل میکنید و آدم ها همیشه تا رسیدن به اون کلی فاصله دارن
و این یأسی رو در جامعه یأس
همیشگی و در کنارش میکنم. شما هی میای نقشه جدید به باربی میدی و یک زن عجیب غریب داری ازش میسازی، زن خوشگله خوشتیپی که حالا رئیس جمهور هم شده،
حالا فلان هم شده.
آره مگه میشه اصلا تو انقدر همیشه در ظاهرت هیچ نقصی وجود نداشته باشه، بس کی فرصت کردی درس بخونی، کی فرصت کردی در امر سیاست
این همه توانایی. اینا نکات هست که باید در موردش صحبت کنیم. ما همکارانم به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای دکتر امید عبداللهی کارشناس فرهنگی و معاون اجتماعی ستاد فرهنگی شورای عالی انقلاب اسلامی هم برقرار شده. آقای عبداللهی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و
بزرگواری
برنامه، همچنین شنوندگان محترم
عزیزید. آقای دکتر عبداللهی، داریم در رابطه با فیلم باربی صحبت میکنیم، فیلمی که سر صداهای زیادی کرده توی روزهای گذشته. اما خب وقتی یک کمی روی این فیلم تمرکز میکنیم و وقتی روی فیلم متمرکز میشیم میبینیم که پیام‌های مختلفی در دل این فیلم نهفته است. حالا بحثش هم بحث جامعه ما نیست، در بسیاری از جوامع دارن در مورد پیام‌های این فیلم صحبت میکنن، نگاهی که به دنیا داره تزریق میکنه. دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با این فیلم، حالا جزئی تر به موضوع خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. بحث رو در واقع یه مقدار فراتر از یک فیلم یا قول معروف یک شخصیتی میخوام ببینم. من یه نکته اساسی و یک واژه کلیدی رو من خدمتتون عرض میکنم، حالا صحبتم رو در مسیر این واژه کلیدی خدمتتون ارائه میدم. یک واژه وجود داره به اسم سرمایه گذاری فرهنگی. این آن چیزی که غرب مدعی اون هست با اون با عناوینی مثل لیبرالیسم و آزادی و از قسل هازا، در واقع یک به نظر بنده یک فریبی است که برای جوامع جدید و برای جوامع غیر غربی و خود جوامع غربی در نظر گرفته شده. ببینید باربی یا مسائل فرهنگی از این قسل آزا یا حتی مثلا بحث متاورس یا مسائل جدیدی که با رویکردهای فرهنگی از سوی غرب ارائه میشه با ادعای لیبرالیسم یا با ادعای در واقع اقتصادی، اینها همه ریشه در اون تمدن غرب داره. این تمدن غرب داره به شما چی میگه؟ میگه که من دارم سرمایه‌گذاری میکنم، من دارم خرج میکنم، من دارم هزینه میکنم، من دارم شخصیت پردازی میکنم.
بله.
من دارم برای شما الگوی زندگی یا سبک زندگی دارم ارائه میدم. اینها رو به چه واسطه‌ای داره ارائه میده؟ ببینید الان صنایع نرم فرهنگی علاوه بر اینکه توان اقتصادی رو در واقع دچار چالش‌های جدی در دنیا کردن، الان خیلی از کشورها رفتن به این سمت که صنایع نرمشون رو در واقع فعال بکنن. یکی از مصادیق صنایع در واقع صنایع نرم همین بحث فناوری‌های نو و یا در واقع محصولات فرهنگی هستش که به اشکال مختلفی دارن در واقع خودشون رو نشون میدن. مسئله یک عروسک یا یک فیلم یا یک در واقع بازی نیست. اگر شما به گذشته تاریخی جامعه برگردید میبینید که یک عنصری مثل عروسک یا یک عنصر فرهنگی در واقع برای یک کودک یا برای یک جامعه داره نشون میده که یک خانواده، یک پدر، یک مادر، یک جامعه چه انتظاری از فرزند خودش داره. خصوصا ببینید این مسئله باربی در نسل جوان ما و در بین دختران ما بیشتر مورد توجه قرار میگیره. چرا؟ ما یک باربی میدیم دست یک بچه یا یک فیلم باربی برای یک بچه پخش میکنیم، میگیم که ببینید این در واقع الگوی مورد تایید ماست، ما در واقع زنانمون رو و جامعهمون رو داریم میبریم به سمت تنانگی. ببینید آن چیزی که شما انتظار دارید از نسل آتیتون، از دختر ما، از زن ما در واقع، از همسر ما در آینده، یک الگوی در مثل الگوی اسلامی که میگیم ما داریم برای شما الگو معرفی میکنیم. مثلا میگیم حضرت زهرا یک الگوی برای زن ما، برای در واقع یک دختر ما.
بله.
که چی؟ که اگر کل تاریخ اسلام رو برید نگاه بکنید، در مورد ویژگی های در واقع ظاهری حضرت فاطمه زهرا شما یک خط پیدا نمیکنید و یک کلام پیدا نمیکنید که حالا بگن حضرت زهرا مثلا این ویژگی های مثلا
ظاهری رو داشتن. بله.
ولی در عوض آن چیزی که وجود داره و اون مستنداتی که در مورد زندگی ایشون وجود داره مملو از معرفت شناسی و مملو از محتواهای فرهنگی مذهبی و اجتماعی. رفتار ایشون با همسرشون، رفتار ایشون به عنوان دختر پیامبر، رفتار ایشون به عنوان همسر در واقع امام جامعه، رفتار ایشون در جایی که مثلا قرار بوده از در واقع حیثیت یک اسلام و یک امام جامعه.
آقای دکتر عبدالله مشکل میدونین کجاست؟ آقای دکتر اینجا داریم بحثمون دقیقا همینه، یعنی حالا صحبتهای خانم مومنزاده را ما اینجا داشتیم، بحث اینه که این شخصیت باربی یک شخصیت توهمیه، اصلا امکان نداره همچین شخصیتی رو بشه ایجاد کرد.
سوایی از امکان مثلا ایجاد چنین شخصیتی، من میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم، میخوام بگم که وقتی که ذهن و فکر و در واقع ایده یک نوجوان و یک جوان رو شما از محتوا و در واقع از اون ماهیت در واقع اجتماعی و فرهنگی و دینی میبرید به سمت در واقع تنانگی، یعنی اون چیزی که برای این شخص در واقع بروز و ظهور داره، شما از باربی چی میبینید؟ اولین و آخرین تصوری که از باربی توی ذهن یک بچه میمونده در واقع هیکل باربیه. اصلا کاری به در واقع اون مسائل اجتماعی و عرضم خدمت شما فعالیت های اون
اصلا
نداره.
آقای عبدالله نفوذ کرده در دل فرهنگ ما، یه نفری فرق نمیکنه آقا باشه خانوم باشه، لاغر که میشه یه دو نفر که بهش میرسن میگن باربی شدی.
آره خب یعنی اینقدر ببینید، من میخوام این تازه من بوده جامعه شناسی رو خدمت شما عرض کردم، شو برید توی آسیب هایی که در بوده روانشناسی این جریان وجود داره، ما یک در واقع اختلالی داریم مثل اختلال بادی دفورمیک، یعنی مثلا طرف احساس میکنه هر چقدر بدوه، هر چقدر تلاش بکنه نمیتونه بدنش رو مثلا شبیه بدن باربی بکنه. پس این اختلال روانی برای طرف ایجاد میشه که چرا مثلا چنین چیزی وجود داره، چنین به قول معروف فیزیکی وجود داره ولی من هرگز نمیتونم خودم رو به این فیزیک برسونم. این اتفاقا الان نگاه بکنی توی این دهه اخیر خصوصا تو کشور ما، عملهای زیبایی که روی صورتشون دارن انجام میدن، روی بدنشون دارن انجام میدن، به شدت زیاد شده. چرا؟ چون ما اتفاقا یه خود کمکاری به نظرم، حالا ما خود دستگاه فرهنگی رو خودمون رو محکوم میکنم، ولی واقعا ما تو این زمینه برای الگو سازی مثلا نسل جدیدمون خب کمکاری کردیم، میارن به سمت الگوهایی مثل باربی که چی؟ که تمام تلاششون رو میکنن به انها مختلف. بعدا ما شاید همینجور نگاه کنیم واقعا بخندیم به همچین هیکلایی، به همچین قیافایی، به همچین عملایی، ولی میبینی طرف میلیاردها هزینه کرده که مثلا خودش رو این شکلی بکنه. چرا؟
چون یه کمی آقای دکتر عبدالله ساده انگاری، اگه ما فکر کنیم که خیلی ساده این شخصیت ها خلق میشن، یعنی بله. اگر ما بریم در دل این شخصیت ها میبینیم یک مافیایی پشت این شخصیت ها، یعنی مافیای داروهای لاغری میتونه باشه، مافیای پزشکی میتونه باشه، مافیای پزشکی زیبایی میتونه باشه، و ما بحثمون اینجا همین بود، با خانم مومنزاده داشتیم بحث میکردیم که اصلا رسیدن به این شخصیت نشدنیه، یعنی اصلا آناتومی بدن انسان جواب نمیده که یک نفر این شکلی باشه.
پشت به قول معروف صحبت شما رو ادامه بدم، ببینید ما یه چیز ایده ساده ای داریم، میگه آقا پول میاره. ببینید شرکت های مختلف، چه شرکت هایی که مرتبط با در واقع بحث زیبایی بدن هستن، چه شرکت هایی مرتبط با شرکت های در واقع داروسازی، و چه شرکت هایی که هر کدوم به یک نحوی دارن بهره ای میبرن از این قضیه، خب اینها میان پشت این جریان قرار میگیرن، هزینه میکنن، پول میدن، سرمایه گذاری فرهنگی میکنن که بعد از اینکه این سرمایه گذاریشون به بار نشست بتونن از این سرمایه گذاری در واقع استفاده بکنن. ببینید میخوام بگم این جریان تبدیل میشه به جریان جهانی و اتفاقا به یک رقابت. الان نگاه کن چرا دوباره فیلم باربی مطرح میشه و این دفعه با یک جریان جدیدی با یک محتوای جدید.
اتفاقا این جدیدی. دفعه خب... یک کمی از اون ظاهره فاصله میگیریم آقای دکتر، پیامای دیگه ای داره.
چون میبینه شرکت متل میبینه عقب مونده، میبینه که برای مثلا عروسکی مثل مثلا عروسک سفید برفی اونها داره مطرح میشه، میگه که من دارم از این جریان عقب میافتم. چرا؟ چون مثلا ببینید اینها تماما به قول معروف مشاوران قوی در حوزه تبلیغات و بازاریابی دارن. این مشاوره به اینا به قول معروف مشاوره میدن، میگن که شما چون که رفتید اون مسئله رو انقدر اینجا برجسته کردید از این حوزه عقب موندید، بیا چیکار بکنید در مثلا یه ورود جدیدتون. نه تنها ببینید ظاهرش اینه که از اون مسئله ظاهری فاصله گرفتن، اما حقیقت اینه که نه، ما خیلی فاصله زیادی از اون، درسته که مستقیما به اون مسئله ظاهری دوباره پرداخته نمیشه، ولی هنوز هم فاصله نگرفتیم، هنوز هم اصل و چارچوب رو بر همین گذاشتن که بله بدن و تنانگی به عنوان اون سمبل پیشرفت، به عنوان اون سمبل در واقع الگوی یک زن موفق داره ارائه میشه.
درسته.
و هزاران هزار ما الگوی موفق داریم که در
متاسفانه نپرداختیم. آقای دکتر عبدالله، آقای عبدالله با ما همراه باشید، صحبت های خانم مومنزاده هم داشته باشیم. خانم مومنزاده در رابطه با نکاتی که آقای دکتر فرمودن صحبتی دارید؟
خواهش میکنم. یه نکته ای که هستش این که ما در دنیای سرمایه داری داریم زندگی میکنیم و بله. در دنیای سرمایه داری اگه نتونی خودت رو با هر اتفاقی تغییر بدی و بروز کنی، قطعا از قافله عقب میافتی. خب مثلا نشون داده که در طول این تقریبا 60-70 سالی که حیات خودش رو داشته ادامه میداده، در تمام برها تغییر رو تجربه کرده، یعنی از باربی روی ویلچر و باربی لکه‌دار پوستی تا مثلا باربی هایی که یکم چاق‌تر شدن و اینها. این از بحث سم، یعنی سازوکار بازار این هستش و اگر که ما میخوایم یه اتفاقی رو رقم بزنیم باید در این بحث بدونیم سازوکار بازار رو. یعنی اگه ما میخوایم کاراکتر سازی بکنیم، کاراکتری که به الگو تبدیل بشه، واقعا نمیتونیم بیایم فقط جملات رو تعریف کنیم برای نوجوانمون بگیم ببین این باش، اصلا این معنا نداره. این کاراکتر باید تبدیل به داستان بشه، داستان باید تبدیل به یک پدیده بروزی بشه، بعد از این دل این پدیده بروزی قصه‌ای در بیاد که اون بتونه باش همزاد
اصلا
کنیم.
نیازه که همه حوزه ها با هم باشن دیگه. خانم مومنزاده، ما تجربه عروسک های سارا و دارا رو داشتیم، یعنی چون درام نداشت، چون قصه
ای نداشت اصلا که من باش همراهی کنم،
نتونست تو جامعه موفق بشه و با اینکه خیلی هم کار شد روش، تونستن به یک چهره متعادل یک دختر پسر ایرانی برسن، اما شکست خورد.
مثلا یه مثال سادهش همین مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن.
بله.
خب این ریشه در اسطوره ها داره، ولی من مگه اسطوره رو دارم حق نمی کنم تو چشم یک نوجوان یا یک بچه‌ای که داره اون فیلمو میبینه؟ اون باش همزاد پنداری میکنه، ولی شما اون ویلن مرد بد آدم خوبی که دارید از اونجا ازش صحبت میکنی، ریشه در اسطوره ها داره. بعد ما دوباره میریم رستم و سهرابمون رو میسازیم، همون رو برمیدانیم یه ذره کمیکش میکنه، خب جواب نمیده دیگه. یعنی باید قصه
در مورد این موضوع صحبت کنیم. خانم مومنزاده، چه شکلی میشه که یک الگویی که ما در موردش صحبت کردیم، یک الگوی نشدنی، یعنی یک الگویی که شاید خب با توجه به هوشی که بچه‌های الان دارن، نوجوانای الان دارن، میدونن شاید نرسیدنی است و نمیشه بهش برسیم، اما انقدر الگوی موفقی میشه در جامعه جهانی و انقدر الگویی میشه که همه دوست دارن، با اینکه میدونن نمیشه شکل اون شد، تلاش میکنن برسن بهش، برن سمتش.
حالا یه نکته که وجود داره، اگه تو فیلمم دقت کنید انگار که قصه دهه 60 و 70 بود، یعنی بچهای دهه 80 و 90 با باربی دیگه، حتی نمایندهشون توی فیلم اون دختر بچه‌ای که مامانش طراح بود داره مخالفت میکنه، یعنی آوانگاردترن. حتی شما شعر معروف باربی رو میبینید، اینا برداشتن گفتن که من باربی نیستم، من پلاستیکی نیستم و یعنی علیه اون جریان دارن حرکت میکنن. باربی تقریبا تو ایران نماینده دهه 60 و 70 ما باهاش داریم هنوز همزاد پنداری میکنیم. نسل جدید داره مقاومت میکنه در برابرش، حتی به سمت آسیای شرقی بیشتر گرایش داره. به سمت پوشش، آراستگی و آرایش اونها. به خاطر میگم یه ذره عقب نیافتیم. الان ما دوباره میریم یه طراحیایی میخوایم بکنیم جای باربی رو بگیم. نه، باربی خودش الان، یعنی ما الان فراجنسیت برای نوجوانامون خیلی مهمتره. کاراکترهای آسیای شرقی که معلومی دخترن یا پسرن.
اصلا یک آقای دکتر عبدالله، من یک آمار عجیب غریبی رو به شما بگم. یکی از دوستان ما یک پژوهشی رو انجام داده بود، معلم عربی هست، در مدارس دخترانه تدریس میکنه و میگفت نوجوان ها حالا بین 12 تا 16 17 سال، میگفت من کمتر کلاسی رو میرم که تو این کلاس 30 نفره 27-8 نفر به سمت کاراکترهای آسیای شرقی خصوصا کره جنوبی گرایش نداشته باشن. یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته ها، یعنی همونطوری که الان خانم مومنزاده دارن به باربی اشاره میکنن در دهه، من این نکته رو بگم
خیلی مهم میذاره، بله
بفرمایید، من میگم همینطوری که دهه 60 و 70 ما انقدر داره این کاراکتر باربی رو دنبال میکنه، واقعا نکته مهمیه، شاید برای دهه 80 و دهه 90 ما جذاب نباشه، اما اینا دقیقاً چون رفتن سراغ کاراکترهای دیگه، سراغ شخصیت‌های دیگه، ما حالا داریم به باربی میپردازیم، اما باید اون شخصیت‌ها رو هم در نظر بگیریم، یعنی یه زنگ خطری داره به گوش میرسه، مال مخصوص جامعه ما هم نیست، جامعه جهانیه، میبینیم که برای مثلا بازی‌های جام جهانی از یک گروه موسیقی در کره دعوت میشه، این نشون میده که در سطح دنیا این گرایش پیدا شده و تونستن اون نکاتی که باعث میشه نوجوانها، تینیجرها به اصطلاح برن سمت شخصیت‌ها رو پیدا کنن دیگه. ما این همه الگوی قوی داریم اما متاسفانه در جهت ضعیفیم.
من اینو میخوام ارتباط بدم بحثی که فرمودید رو در واقع به همون بحث سرمایه داری. ببینید ما قبلا توی در واقع بازار تبلیغات و مشتریابی و اینها یه موضوعی داشتیم به اسم ذائقه سنجی مخاطب، یعنی میچرخیدن میگشتن آقا ببینم مثلا مخاطب ما چه ذائقه‌ای داره، که ما بر اساس ذائقه‌ای که مخاطب داره در واقع تولید محصول داشته باشیم. ببینید این توی دهه‌های اخیر با یه چالشی مواجه شد و چالش هم این بود که آقا چرا ماهی بگردیم دنبال این که واقعا مخاطب ما چه ذائقه‌ای داره. وقتی یک شرکتی علاوه بر این که دنبال مسائل سرمایه‌داری هم هست، دنبال مسائل فرهنگی هم هست، میگه ما بیایم ذائقه سازی بکنیم. ببین این گروهایی که دارید میفرمایید الان گروهایی که به قول معروف دنبال این هستن که اصلا هویت جنسی در واقع جوان و نوجوان رو ازش بگیرن. چرا؟ برای اینکه اگر هویت جنسی جوان و نوجوان رو ازش بگیری، اون وقت در هر مسیری که شما بخواید دنبال شما خواهد دوید. این مسئله که فرمودید من به نظرم تو این پارادایم قابل بحثه که آقا ما این شرکت ها به خوبی فهمیدن که باید برن کجا و کجا در واقع نقطه زنی بکنن. نقطه زنیش اینه که آقا شما پیش از این که برید به قول معروف فلان موسیقی یا فلان محصول رو از فلان گروه موسیقی تولید بکنید، اول خود موسیقی رو جا بندازید، اول ثابت کنید بر در واقع اون مخاطب بین‌المللیتون، مخاطب جهانیتون که آقا ذائقه تو اینه، کاری نداره، کاری با سرشت طرف نداره، کاری با فطرت آدم نداره، مخاطب رو داره برایش ذائقه سازی میکنه، انقدر یک مطلبی رو برای طرف در واقع تکرار میکنه و انقدر به گوشش آشنا میشه و انقدر جلوی چشم طرف قرار میگیره که در واقع طرف میره به اون سمت، یعنی انقدر با اون همزاد پنداری میکنه، انقدر برایش در واقع احساس نزدیکی میکنه که واقعا فکر میکنه از اول هم دنبال همین بوده. یعنی خیلی از جوانای ما ممکنه مثلا در یک مرزی قرار بگیره، مرز انتخابی که آقا این سمتی بریم یا اون سمتی بریم، چپ بریم یا راست بریم، ولی این که از سمت راست داره کشش بیشتری انجام میشه، داره به قول معروف یک جلوه‌های جذابی براش ایجاد میشه. خب پس این شما داره یک مخاطب در واقع یک ذائقه سازی میکنی، ذائقه سازی که کردی اون وقت محصولش رو هم تولید میکنی و توی بازار سرمایه و توی در واقع بازار رقابت هم اتفاقا برنده
میشی. بله اونی که بحثی نیست آقای دکتر عبدالله، اونها که دارن دیگه برنامه کارشون رو انجام میدن
دارم. در مورد تمدن غرب که شما ببینید، تمدن غرب در مقایسه با تمدن شرق و خصوصا در مقایسه با تمدن مثل تمدن ایرانی، ایران باستان، ایران کهن، از حیث محتوا و از حیث در واقع اون مکتوبات تاریخی و تمدنی به شدت ضعیفه، به شدت ضعیفه و نداره. یعنی شما اگر بخواید بگردید و محتوای چیز رو پیدا بکنید واقعا چیزی پیدا نمی‌کنید.
نمونه‌اش همین کره جنوبی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، شخصیت‌هاشون رو ببینید.
اما از حیث جلوه‌گری و از حیث نمایش اون چیزی که دارند، یعنی اون چیزی که شاید ارزش تمدنی چندانی نداشته باشه، اما جلوه‌گریش و نمایشش و نمودش به حدی زیاده که تمدن‌های قدیمی و تمدن‌های کهن رو هم دارن با خودشون در واقع به یک سمت و سوی میکشن. چرا؟ چون مثالی که برای شما میزنم مثال اون شخصی که توی یک جمعیتی میاد و میگه که من میخوام ببینم کدومتون باسوادید، یک نفر میاد عکس مار رو میکشه و یک نفر میاد مینویسه مار، برای اون جمعیت به قول معروف بیسوادی که اونجا ایستادن و شاید جمعیت بیسواد از بعد این عرض میکنم که جمعیتی که تجربه این مسئله رو نداشتن، مثل جوان مایی که تجربه مواجهه با تمدن‌های مختلف رو نداشته. همه میگن اون کسی که شکل مار رو کشیده در واقع درست نوشته مار، در صورتی که اونی که نوشته کلمه مار رو نوشته در واقع سواد داشته.
میزان همراهی مهمه دیگه.
حالا من این رو عرض میکنم خدمتتون، تمدن غرب زائقه سازی و زائقه بعد از زائقه سازی زائقه شناسی میکنه و اون چیزی رو که از نظر ما عمق بسیار بسیار کمی داره و به هیچ عنوان به اندازه تمدن ما تمدن عمیقی نیست رو به زیباترین شکل در واقع و به بهترین قالب عرضه میکنه و عمدتا جوانایی هم که توی این موقعیت قرار میگیرن توی انتخابشون میان به این سمت.
آقای دکتر عبدالله، ما دقیقاً مشکل هم اینجاست دیگه، اونا کارشون رو درست انجام میدن، ما یه ذره توی اجرای برنامه و مشکل داریم. صحبت‌های پایانی خانم مومنزاده رو داشته باشیم آقای دکتر عبدالله، برمیگردیم با شما بحث رو ادامه خواهیم داد. خانم مومنزاده، یک بحثی در